بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. امروز هم در یکی دیگه از روزهای ایام الله دهه مبارکه فجر هستیم. این ایام رو به همه شما تبریک میگم. حاجی رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و همه بینندگان خوب و ناظرین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حالتون خوبه انشاءالله؟ خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجی رنجبر مثل یک شنبه هایی که ما خدمت ایشون هستیم، ایشون شرحی خواهند داشت بر همین ابیات این غزل حافظ که قرائت کردم ابتدای برنامه، و بعد انشاءالله در بخش دوم دریافتی خواهیم داشت از فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره با همون مضامین بلند و عالی و نابی که داره. ما خدمت شما هستیم و میشن.
ما وقتی که یک خط خوب و زیبا رو میبینیم تازه میفهمیم که خط ما چقدر زشته و چقدر بده. انسان خجالت میکشه از خطی که داره و شاید همین هم موجب بشه که یک تلاش و سعی و کوششی رو از خودش نشون بده تا خطش رو زیبا کنه، خطش رو خوب کنه. بر همین اساس به ما گفتن که احوال اولیاء خدا رو سیر کنید، مطالعه کنید. چون انسان وقتی که حالات اینها رو مرور میکنه، مطالعه میکنه، تازه میفهمه که چقدر عقبه، چقدر فاصله داره. بی تردید یکی از اولیاء بزرگ الهی همین شخصیت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی است که رگ و پوست و گوشت و استخوان این مرد با قرآن عجین بوده و پیوند داشته. به همین خاطرم بهش حافظ گفته میشه، چون حافظ کل قرآن بود. خودشم میگفت به قرآنی که اندر سینه داری، آیات الهی رو در سینه خودش داشت و میگفت هرچه دارم از دولت و برکت قرآن، هرچه کردم همه از دولت قرآن. به همین خاطر میگفت که هر بیت من یک معرفتی رو به شما منتقل میکنه. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. حالا ممکنه شما بگید خب چرا ما احوال اهل بیت رو سیر نکنیم، چرا احوال اهل بیت رو مرور و مطالعه نکنیم، چرا حافظ؟ اول که ما مرور میکنیم، ما بخشی از صحبتمون هم به اهل بیت میپردازیم و حافظ هم در حقیقت یک پیشتر آمدیست برای ورود به همون بحث. ولی واقعش اینه که وقتی بحث اهل بیت پیش میاد، این وسوسه شیطانی هم به سرها میزنه که خب اینا اهل بیتن دیگه، اگه اینا خوب نباشن کی خوب باشه؟ اینا گلهای سرسبد عالم وجودن، اینا تافته های جدا بافته هستن،
آنان که ز آب و خاک و شهر و دیار دگرند. بله.
ما کجا، اینا کجا؟ اصلا خودشون گفتن شما هیچگاه مثل ما نمیشید. اینه که به تعمد ما اشاره میکنیم به انسانهای معمولی، شخصیتهای معمولی مثل حافظ که خاک کف پای قنبر امیرالمومنین هم نمیشه. ولی میبینیم همین مرد وقتی که به اهل بیت گره میخوره چقدر پر میکشه، چقدر پرواز میکنه. دیگه اینجا نمیتونی بگی حافظ تافته جدا بافته بود و ما کجا و او کجا. انسان وقتی میبینه یک انسان معمولی تا کجا بالا رفته، تا کجا اوج گرفته، که میگه کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. خب قرآن توصیه میکنه که سحرها به تلاوت قرآن بپردازید و رتل القرآن ترتیلا. حافظ به این قرآن میگه باد صبا. چرا؟ چون باد صبا میاد غنچه ها رو باز میکنه، شکفته میکنه. وقت سحر هم این اتفاق میفته. میگه این قرآن در سحر وقتی تلاوت میشه حکایت همون باد صبا رو داره، غنچه وجود آدمی رو حقیقتا میشکفه، انسان یک عطر و بویی پیدا میکنه. رضا میگه هر سحر از باد صبا میبینه. چیزایی که من میبینم کی میبینه در هر سحر؟ خیلی از ماها که خورده به حافظ میگیریم شاید تا لنگ زورم خور رو بفخون بلنده، یک بارم که شده سحر رو تجربه نکردیم. ولی این مرد میگه هر سحر، مثلا مرد سحر هست،
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و برد سحری.
اینه که میگه اصلا من قرار و خواب ندارم. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجا؟ چرا؟ چون یه چیزهای سحر میبینه که دیگران نمیبینن، یه چیزهایی میشنوه که دیگران نمیشنوه. در همین بیتی هم که قرائت کردید گفت چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم
چه مژده ها داد.
سروش یعنی فرشته. میگه نمیدونی فرشته ای که از عالم غیب آمد با من چه مژده هایی داشت. حالا اینکه واقعا فرشته ها با انسان ها ارتباط برقرار میکنه یا نه، قرآن میگه چرا. درسته، یه بارم آیه شو خوندم که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الذين. هر کسی باشه فرق نمیکنه، کسانی که بگن خدا و پای این حرف هم بایستند و استقامت و پایداری نشون بده، فرشته ها بر اینا نازل میشه، نه یکی نه دوتا. خب ببینید که مردی که سروش عالم غیب برش فروت میاد، در شرع اولیاء خدا داریم در احوالاتشون، مثل مرحوم شیخ مرتضی زاهد میگه من سحرها که میشد فکر نکنید که با ساعت بیدار میشدم، نه، هر سحر یک فرشته ای میامد و من رو صدا میکرد و میگفت آقا مرتضی، آقا مرتضی بیدار شد. البته میگه بعضی شبها هم آقاشو نمیگفت، میگفت مرتضی. میگه من مطالعه میکردم اینم اون روز چه اتفاقی افتاده
که با این لحن منو صدا کرد.
میگه میدیدم یه حرفی زده بودم که نباید میزدم، به همین خاطر اینا شب من رو آقا خطاب نمیکرد. و اونجا گرفتم که گاهی وقتا یه حرف ممکنه انسان رو از آقایی بیندازه. واقعا هم همینطوره. شما ببینید کلمه آفتاب، آفتاب چشمه نوره، جاشن تو دل آسمان. همین آفتاب شما یک حرف با آخرش وصل میکنی میشه آفتابه. از کجا تا کجا سقوط میکن، تنزل پیدا میکن. گاهی یک حرف با انسان همین کار میکنه، یعنی انسان رو از عرش به فرش میاد، به انسان رو ساقط میکنه و سقوط میده. اینه که داریم که روز عاشورا حضرت به اهل بیتش میفرمود مبادا حرفی بزنید که از شأن شما و از قدر شما کاسته بشه. به هر حال این که حافظ میگه که سروش عالم غیبم چه مژده ها دارد، این شعر نمیگه، یه حرف شاعرانه نیست. برهم علامه طباطبایی فرموده بود که تمام غزلیات حافظ بر اساس سیر و سلوک او هست، یعنی چیزهایی بوده که حقیقتا دیده.
حافظ در واقع میخواد ما فرمول بده دیده.
همینطور،
یعنی اون راهی رو که خودش رفته و طی کرده و دیده.
حالا همینطور، همین بیتی که خوندیم فرمولشه، ابیات بعدش هم اشاره دقیقاً به همین داره. پس ببینید انسان به کجا میرسه، یک انسان معمولی، او چه میشنوه، ما چه میشنویم. گفته تو چشنفتی به جز بانگ خروس و خر، در این دهکور دور افتاده از معبر. تو چی شنیدی؟ جز بانگ خروس. ولی این مرد چی شنیده؟ میگه سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده. خب حالا همون که فرمودید فرمولش، کی انسان میشنبه؟
یعنی سروش عالم غیب رو
میشنبه، کی میشنبه؟ میگه وقتی که خراب بشه. خراب بشه یعنی چی؟ یعنی نفسانیتش، خودیتهاش، خودمحوریهاش خراب بشه. کی خراب میشه اینها؟ وقتی که مست بشه.
و کی مست؟
کی مست میشه؟ وقتی که به میخانه بره. میخانه کجاست؟ اونجایی که می عرضه میکنه.
می
چیه؟ اون می معرفت که بارها عرض کردیم. وقتی حافظ میگه می، خیلی جاها به معنای معرفت. به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان گوید. نمیخواد بگه یه شیشه شراب انگور بریز رو سجاده. کدام پیر میاد یک همچین دستوری به مرید خودش میده؟ نه، این داره میگه که وقتی میای سر سجاده با معرفت بیا. چون داریم که یک رکعت نماز با معرفت به مراتب بالاتر است از هزاران نماز بی‌معرفت. واقعا هم همینجوره. ببینید الان هزار تا چونه خمیر بدن دست من و شما کنار یه تنور، یه چونه هم بدن دست نانوا، به ما بگن بپز، به اونم بگن پخت کن، پخت میکنی. هزار تای ما یک طرف، اون یه دونه، اونم یک طرف. مال ما یا سوخته یا خمیره. چرا؟ چون آشناست، آگاهی داره، معرفت به کارش داره. ولی ما نداره. نمازم واقعا همینطوره. یک رکعت نماز با معرفت به مراتب فضیلت داره و هزاران.
کما اینکه زیارت با معرفت هم همینطوره.
همینطور. پس حافظ وقتی میگه می یعنی معرفت، یا پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، زمی زدل ببرم حول روز رستاخیز. یعنی چی؟ یعنی وقتی منو میخواید دفن بکنید یک کاسه تو شراب بریزید بذارید توی قبر من، که قیامت که شد من سر بکشم از اون حول و حراس نجات پیدا کنم. آقا این به عقل جور در میاد؟ نه، این منظورش از پیاله همین قرآنه. پیاله یعنی ظرف، و اون چه که در این قرآنه تعبیر به می میکنه، میگه اینه که انسان رو مست میکنه، سرمست میکنه. میگه معمول هست وقتی که آدم ها رو دفن میکنن یه قرآن همراهشون دفن میکنن، همراه من هم دفن کنید، که قیامت که شد من این قرآن رو باز بکنم بخونم این آیه رو که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. من وقت این آیه بخونم تمام حول روز رستاخیز از من دور خواهد شد، چون میدونم با یک غفار طرفم، با یک کریم طرف هستم. پس این که میگه پیاله بر کفنم بند، یعنی با من قرآن همراه کن. چرا؟ چون قرآن ظرف معرفت، قرآن سرشار از همین می معرفت است. یا بر سر تربت ما بی می و مطرب منشین، یعنی وقتی سر بازار ما بیای مثلا آبنگور بخور،
مطرب بیار،
مثلا مطرب بیار، یه دفی بزن. نه، بیمه یعنی بدون معرفت نیا، بدون چه کسی این زیر آره میده. یه کسی که یک عمر با خدا و اولیاء خدا ارتباط داشته، به ادب باش. یک ساز و تنبور بر نداری بیا اینجا. بی می بدون معرفت نیا. بی مطرب، مطرب یعنی کسی که دیگران رو به طرب در میاره، فرحناک میکنه، طربناک میکنه. میای سر مزار ما از دنیا نگو، اینا ما رو دلگیر میکنه. یه چیزی بگو که یک طربی در ما ایجاد بکنه. یعنی قرآن بخون، یعنی فاتحه‌ای بخون، یعنی دعایی.
حزن رو از بین ببر.
حزن رو از بین ببر. چه گویمت؟ چی بهت بگم؟ از کجاش بگم؟ چه گویمت که به میخانه، یعنی در میخانه، یعنی جایی که اولیاء خدا در اونجا حضور دادن و می معرفت رو به دیگران عرضه میکنن. دوش، دیشب، مست، یک چیزایی به من گفتن، یه معرفت هایی من دادن، من مست شدم. خراب، دیگه خودیت های من اونجا
خود بی خود شد،
فرو ریخت. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب. خب انسان وقتی خراب شد، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده. اون وقت یک فرشته ای آمد، چه بشارت ها و چه مژده هایی که به من داد. حالا مژده ها رو میگه که ای بلند نظر، شاه باز ستر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد. میگه یکی از مژده‌هاش این بود که به من خطاب کرد بلند نظر. یعنی تو نظرت خیلی بلنده، نظرت کوتاه نیست برخلاف دیگران. واقعا ما نظرمون خیلی کوتاه، ما فقط امروز رو میبینیم، آینده رو نمیبینیم. به همین خاطرم هست که چپ میکنیم، یا این طرفی میزنیم، یا اون طرفی میزنیم، به آسیب میبینیم. دقیقا مثل یک راننده ناشی و تازه وارد و تازه کار که وقتی میخواد مثلا از توی کوچه عبور بکنه، به این بر نگاه میکنه، به این بر نگاه میکنه، آخرم به یکی از دو طرف خواهد زد. ولی اون کسی که نه آشنا هست، اصلا به این طرف و طرف نگاه میکنه، اون آخر رو میبینه، لذا به هیچ طرف نمیزن. که ای بلند نظر، به من گفت تو بلند نظری، تو نظرت بلند هست، تو آخر رو دیدی، تو آخرت رو دیدی، الان و اکنون رو ندیدی. شاه باز، این بازها خب کبوترهای شکاری هستن. اینا وقتی که تربیت بشن، پرورش پیدا بکنن، دیگه خیلی قیمتی میشن. هیچ کس از عهده قیمت اونها بر نمیاد، جز شاهان، جز پادشاهان. لذا به این جنس بازها میگن شاه باز. ملوک و پادشاهان گذشته هر کدامشون یه بازی داشتن، بهش میگفتن شاه باز. میومد روی بازوی شاه، روی ساعد شاه مینشست و اشاره میکرد به هر سمتی که بره شکاری داشته باشه، میرفت شکار میکرد، دوباره میومد. فقط شاه رو به رسمیت میشناخت، هیچ کس رو به هیچ کجا رو
نمیشناخت.
میگه به من گفت شاه باز، یعنی تو تربیت شدی، تو پرورش شدی، تو فقط لایق حقی، لایق سلطان عالمی. صدر نشین، صدر اون درخت سدرت المنتها گفته میشه، که یک درختی است در بهشت که نامش درخت سدره است. این درخت پر از شاخه، پر از برگه، داریم که بر هر برگی هم یک فرشته ای نشسته و خدا رو تسبیح میکنن. میگه جای تو اونجاست، تو باید لابلای فرشته ها. حیف تو هست که در میان این جماعت و این مردم باشی، تو سدره نشینی. این
تعابیر بلند نظر، شاهباز سدره نشین،
نشیمن تو، اقامتگاه تو، نه این کنج مهنت آباد است. کنج یعنی گوشه. میگه محل اقامت تو این گوشه دنیا نیست، به دنیا میگه مهنت آباد، یعنی جاییست که با مهنت ها و رنج ها آباد شده. اگر شما الان یه ویلای مثلا دارید توی ساحل رامسر، چهار تا عمله بیچاره آمدن صبح تا شب، گرما، سرما، عرق ریختن، این آجرا رو هم کاشتن، و الان شما میری اونجا عیش خودتو داری. مهنت آباده، یعنی با مهنت و رنج دیگران آباد شده. یا مهنت آباد این عالم، یعنی خوشیهاش هم ناخوشیه، مثلا محل ناخوشی هست. میگه محل اقامت تو اینجا نیست، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. این برج و باروها بالاش دیواری هست به ارتفاع مثلا 1 متر. بالای اون دیوار 1 متری هم یک اشکال دندانواری هست، به اونها میگن کنگره. چون بلندترین قسمت یک برج کنگره هست، لذا به بلندای هر چیزی کنگره گفته میشه. میگه تو راز کنگره عرش، یعنی از اون بلندای بام عرش.
حالا عرش خودش چقدر بلنده بماند،
از بلندای اون
بلند
میزنن سفیر. سفیر یعنی صدا کردن، دارن صدات میکنن. جای تو اونجاست، میگن بیا بالا، تعال، و اینجا داری چه کار میکنی؟ تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. ندانمت که در این دامگه چه افتاد. دنیا رو به دامگاه تعبیر میکنی، میگه همش دامه، اصلا دانه هیچ خبری نیست. اینجا چه اتفاقی برای تو افتاده که چسبیدی به اینجا؟ چه چیز پای تو رو بسته؟ پر بکش، پرواز کن، بالا بیا. راز کنگره عرش میزنن سفیر. ندانم که در این دامگه چه افتاد. حالا چه کسانی بر بلندای عرش هستند و ما انسانها رو دارن سفیر میزنن، صدا میزنن، نیستن جون همین انوار پاک و اهل بیت نازنین، که تمام حرف اونا همینه، تعال و بالا بیاید، جای شما اینجا نیست.
بسیار خوب، که انشالله ما هم بتونیم ها رو بشناسیم. خیلی ممنون، متشکرم از رنج و خیلی ممنون از توجهتون. مشرفشون محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برمیگردیم به فرازهای ناب زیارت جامعه کبیر آجای رنج و خواهند پرد، و قرار امروز احالی خوب سمت خدا صفحه 351 قرآن کریم خواهد بود، آیات 11 تا 20 سوره مبارکه نور. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
خیلی ارادت داریم سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه خیلی ممنون متشکر از پیام‌هاتون و الطاف بیکران شما به اون میرسه خیلی خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم حاجی رنج به خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم
ببینید پرهای طاووس تا بسته است خیلی جلوه‌ای نداره وقتی باز میشه تماشایی میشه آیات قرآن هم دقیقاً مثل همون پرهای طاووس بسته اینا باید باز بشن تفسیر بشن تا اون حقیقت خودشون رو آشکار بکنن ما اشاره میکنیم دوستانی که بیشتر تمایل دارن به تفاسیر مراجعه بکنن ببینید بعضی چیزها داشتنش کیفر داره بعضی چیزها حتی دوست داشتنش هم کیفر داره یکی از اونها در این آیه اشاره میشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه کسانی که دوست دارن ان تشيع تشيع از ریشه شاعه شاعه دو تا معنا داره یکی یعنی تقویت کردن یکی هم یعنی انتشار دادن
همون شایعه در بود
بله شیعه هم از همین ریشه است شیعه یعنی کسی که تقویت میکنه مرام فکری امیرالمومنین رو و انتشار میده حالا ببینید به هر کسی آیا میشه گفت شیعه یه قربالی که چقدر از ما فرو میریزیم ما به خودمون میگیم شیعه شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی کسی که تقویت کننده باشه شیعه یعنی کسی که انتشار دهنده باشه حالا اینجا انتشیه در اینجا یعنی کسانی که منتشر میکنن الفاحشه فاحشه تو زبان ما معنای خاصی داره اما در منطق قرآن فاحشه یعنی چیزی که خیلی خیلی زشت باشه
به.
از ریشه فحشه فحشه یعنی خیلی زیاد فحشم که بهش فحش میگن چون خیلی زیاد زشته فاحشه یعنی هر چیزی که خیلی زیاد زشت باشه آبروی مردم ریختن فاحشه است خیلی زشت حالا میگه اگر کسی دوست داشته باشه که مثلا آبروی کسی ریخته بشه همین دوست داشته باشه لهم عذاب علیم من خدا عذابی بر اون در نظر دارم اونم چه عذابی عذابی که من خدا بهش میگم دردناک
بسیار خوب خیلی خوب به تعبیر آقای رنجبر این خودش خیلی حرف داره حالا خیلی زمان نیست انشالله دوستان به تفاسیر هم مراجعه بکنن آیه خیلی خوبیه مثل همه آیه تو قرآن کریم خیلی خوب رسیدیم به این فراز از زیارت جامعه کبیره که اهل بیت اولیاء النعم هستن
ببینید زنبورهای عسل اگر بخوان به عسل طبیعی دست پیدا بکنن که شفا هم هست به تعبیر قرآن درمان هم هست یک راه بیشتر ندارن اونم این است که برن به سراغ گلها در برابر گلها سرخم کنن و زانو بزنن اون وقته که به عسل طبیعی و شفا بخش دست پیدا کنن البته جز این راه هم راه هست برن آب شکر مصرف کنن شما روی برگ درخت ها آب شکر بریز اینا برن مصرف کنن بازم به عسل میرسن و اون ولی اون عسل دیگه شفا بخش نیست
اون عسل
درمان نیست زیان بار ما تمام شیرینی های زندگی رو در یک کلمه تعبیر به نعمت میکنیم و اهل بیت رو اولیاء النعم یاد میکنه اولیاء جمع ولی ولی یک معناش یعنی صاحب یعنی مالک اولیاء یعنی صاحبان اهل بیت اولیاء النعم هستن یعنی شیرینی های طبیعی در اختیار اینا، به سراغ اینها بری زندگیت شیرین میشه، اونم به صورت طبیعی که هیچ آزاری در پی ندارد. سراغ اهل بیتم نریش زندگیت شیرین میشه، اما از نوع اون عسلی که از ره گذر آب شکر به دست میاد. اولیاء نعم، نعم جمع نعمه، یه مقدار بازترش بکنیم. نعمت یعنی چی؟ ما 5 تا حس داریم دیگه، حواس پنجگانه. بینایی هست که میبینیم، شنوایی، بویایی، بویایی، چشایی و بصابایی یعنی لامسه. تمام این حواس جز یکی، همه در یک نقطه هستند و محدود. بینایی چشم، چشمم محدوده در سر، گوشم شنوایی باز در سر و محدود، گویایی هم زبان باز محدوده و در سر عراق، چشایی هم دهانه که باز در سر و محدود. اما یک حس هست که سراپای وجود ما رو فرا گرفته، اونم حس بصابایی و لامسه. یعنی از پوست سر تا کف پای ما حس لامسه هست، حسگره و احساس میکنه. و تنها چیزی هم که با این حس خیلی جور هست، خیلی سازگار هست، نرمی ها و لطافت هاست. داداشان وقتی دست روی یک برگ گل میکشی، یک احساس لذت بخشی به شما دست میده. یا مثلا وقتی دست روی چمن ها میکشی، یه احساس خوشی به دست میده. یا از کنار یه مزرعه گندم عبور میکنی، دست روی خوشه ها میکشی عبور میکنی، این نرمی، لطافت، یک حالت لذتی به انسان دست میده. پارچه مخملین، ابریشمین دست میکشی، همجوری کفش نرم پا میکنی، احساس لذت به شما دست. یه پیراهن لطیفی انسان تن میکنه، همینطور. از اون طرف زبری، خشکی، خشونت با این حس سازگار نیست. مثلا شما دست روی سنباده بکشی، ناسازگار. چیزهایی که نرمی باشن، سهولت باشن، لطافتی داشته باشن، عرب ها تعبیر به نعومه میکنن، و چیزی که درش نرمی و لطافت باشه بهش ناقم گفته میشه. نعمت از همین ریشه است. نعمت یعنی اون چه که با جان و روح انسان سازگار باشه. نعمت یعنی اون چه که مایه لذت انسان باشه، سرمایه خوشی انسان باشه. بیضاوی در تفسیر انوار و تنزیل در ذیل انعمت علیهم اونجا نعمت رو معنا میکنه، میگه نعمت الحالت التي يستلذها الانسان، نعمت اون حالت لذت بخشی است که به انسان دست میده. نعمت یعنی حال التزاز و خوش بودن. حالا ببینید، ما وقتی که به اهل بیت میگیم اولیاء النعم، یعنی اگر حال خوش میخوای، اگر حالت خوش میخوای، پیش ایناست. اگر حالت التزاز رو میخوای از زندگی یه لذتی ببری، از عمرت یه لذتی ببری، اینا تو عالم بی صاحب نیست، اینا صاحب داره، صاحبش هم اهل بیت. بدون اینها محال حالت خوش بشه. همون که حافظ میگفت بی تو در کلبه گدایی خیش، رنج هایی کشیدم که مپرس. یعنی بدون اینها در رنجی، بدون اینها در عذابی. والله، مولوی میگفت والله که شهر مرا بی تو حبس میشود، شهر با همه وسعت و فراغش بدون اینها زندانه برای انسان. با اهل بیت اگر باشی در ناخوشترین حالات خوشی، و اگر با اینها نباشی در خوشترین حالات ناخوشی. شما همین حافظ رو ببین، حافظ رو چقدر وقت
بزید؟
شما وقتی دیوان حافظ رو مرور میکنی، فکر میکنی که مثلا حافظ توی باقی، توی بوستانی، توی گلستانی همواره نشسته زیر سایه بید، و برابرش هم یه نهری از آب زلال جاریه، اطرافش هم غلمان و حوریان بهشتی
بهشت نشسته دیگه.
گاهی وقتا هم یک قلمی رو میزنه تو قلمدان و یک غزلی مینویسه که بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد. در حالی که شما تاریخ روزگار حافظ رو بخونید میبینید در اون روزگار خاک شیراز غرق خون بود. 5-6 بار در روزگار حافظ این زمین، سرزمین، این خاک دست به دست شده و حکام جائری آمدند و حکمرانی کرده. خود این مرد در منتهای فقر و فاقه زندگی می کرده، گاهی هم از فقر خودش یاد می کنه، گرچه گردآلود فقرم، میگه اصلا گرد و غبار فقر و فاقه بر من و تمام زندگی من نشسته. اما چرا این مرد اینقدر خوشه؟ چرا هیچ انعکاسی از اون تاریخ و روزگار خودش چندان شما در دیوانش مشاهده نمی کنید؟ سرش اینه که این مرد با این خاندان گره خورد. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنه نجف. میگه اون چی که بدرقه راه من شده کرامت امیرالمومنینه، کرامت اهل بیت. من با اینها جوش خوردم،
معیت با اهل بیت،
معیت با اینهاست. اینه که در ناخوشترین احوال میبینید این مرد خوشترین.
بسیار خوب، ان شاء الله ما هم همینطور باشیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون میتونن برنامه فردا رو به رسم دوشنبه ها دنبال بکنن. تو جای رنجبر دعا بکنن و همه آمین بگیم ان شاء الله.
انشالله ما هم یک کاری بکنیم که همت شهنه نجف بدقی ما هم باش.
انشالله، انشالله. خیلی خوب. خب که می شود آن جمعه که چشمم بیند در آب به جای ما تصویر تو را. اللهم عجل ولی یک الفرج. بهترین ها رو مثل همیشه براتون آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.